این کارگروه همین روزها داره فعالیت میکنه.
سه دو یک
صدا دوربین حرکت
جادوی صحنه
یکی بو یکی نبو غیر خدا
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی
میمونه یه حلوا هدیه صاحبانه
من بابا خیلی خوبم سای
شوهرم دوست نداره با کسی معاشرت کنم همش میگه
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی
من غریق حال به کدام ریسمان
تجسم خیال انگیز صحنه و صدا در جادوی صحنه
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ
نه این
آخرین برنامه‌های سال 98 خیال داریم مهمترین نمایش‌ها و مهمترین فیلم‌های سینمایی که در سال 98 اکران شدند و روی صحنه رفتند رو با هم مرور کنیم. جادوی صحنه این هفته اختصاص داره به مهمترین و شاخص‌ترین تئاترهایی که روی صحنه رفتند. علی جعفری با مهمانانشون درباره همین موضوع صحبت می‌کنن. آقای جعفری سلام، لطفاً بفرمایید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم گردکاهد و سلام گرم خدمت همه شنونده های خوب رادیو فرهنگ برنامه جادوی صحنه. من علی جعفری هستم و این افتخار رو دارم که نقد و نظر جادوی صحنه رو به شما تقدیم بکنم. در روزهای پایانی سال 1398 هستیم. برای نقد و نظر این هفته تصمیم گرفتیم نگاهی بندازیم به نمایش هایی که در سال 1398 روی صحنه رفتن و به اجرای عمومی رسیدن. در طول سال سعی کردیم که برخی از این نمایش‌ها رو که واجد ویژگی‌های خاصی بودن به برنامه دعوت بکنیم کارگردانانشون رو و در رابطه با اونها صحبت بکنیم، اما برخی از نمایش‌ها طبیعتاً امکان گفتگو و بحث در برنامه رو پیدا نکردن. به همین دلیل شاید فرصت خوبی است برای اینکه جمع‌بندی بکنیم ببینیم که سال 1398 روی صحنه چه اتفاقاتی رو برای علاقمندان به تئاتر پدید آورد. برای گفتگو درباره بهترین یا شاخص‌ترین آثار نمایشی به اجرای عمومی رسیده در سال 98 دعوت کردیم از جناب آقای محمد حسن خدایی، منتقد و روزنامه‌نگار حوزه تئاتر، تا با ما همراه باشند و درباره آثار شاخص سال 98 با هم گفتگو بکنیم. جناب آقای خدایی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به جادوی صحنه.
سلام عرض میکنم خدمت علی جعفری عزیز، شنوندگان محترم در خدمتم.
سپاسگزارم. محمد حسن جان، شاید اگه مثلا 5-6 سال قبل، نمیدونم 7-8 سال قبل، یا اگر یکم بخوایم با اطمینان بیشتر صحبت بکنیم، یک دهه قبل میخواستیم راجع به بهترین آثار یک سال در تئاتر صحبت بکنیم، مجموع نمایشی که روی صحنه رفته بود تعدادش اونقدر زیاد نبود، ولی در این یک دهه به واسطه در واقع رشد فعالیت‌های بخش خصوصی یا سالن‌های نمایش خصوصی در تئاتر و البته متأسفانه به دلیل اینکه در بسیاری از موارد در این سال‌ها، در واقع این سالن‌ها هر شب پذیرای 3 نمایش برای اجرای عمومی بودن، تعداد نمایش‌های روی صحنه رفته در طول یک سال تعدادش خیلی زیاد شده. حالا فارغ از اینکه بحث کیفی بخوایم در موردش داشته باشیم، اینکه به طور متوسط در هر شب بیش از 100 نمایش در تهران روی صحنه میره، خب هم واجد نکات مثبت هم برخی آسیب‌ها رو هم به همراه داره. اینجا حالا الزاماً بحثمون در مورد در واقع تفکیک نکات مثبت و آسیب‌های این ماجرا نیست. یه فهرستی رو عدد خواهش کردم که تهیه بکنی با توجه به این که فکر میکنم امسال رکورد بیشترین تماشای نمایش دست تو باشه دیگه در تهران، با آمار روزی به طور متوسط 2 نمایش، کمتر نمایشی از زیر دست در رفته. 10-12 تا نمایش که فکر میکنی در سال 98 آثار شاخصه به اجرا در اومده باشه رو با هم دیگه در موردش گفتگو بکنیم. برخیشون اینجا در همین برنامه کارگردان ها اومدن و راجع به آثارشون کمی مفصل تر با هم دیگه صحبت کردیم، اما در مورد اونها حالا یادآوری هم شاید خیلی بد نباشه و خالی از لطف نباشه برای شنونده هامون. بگو ببینیم که چه نمایش هایی رو انتخاب کردی.
اتفاقا نکته ای که علی جان شما در آتش صحبت کردی به نظرم نکته مهمی بود، از این بابت که ما تو این 10 سالی که ذکر کردی به نظر میاد کمیت اجرا خیلی زیاد شده و به هر حال مثل هر امر تولیدی وقتی کمیت میره بالا به هر حال فکر میکنم آثاری که کیفیت خوبی هم داشته باشن بیشتر میتونن ارائه بشن. از این بابت من فکر کنم تئاتر ایران تقریبا میشه گفت با سعی و خطا داره راه خودش رو پیدا میکنه، فرمهای جدید اجرایی رو داره تجربه میکنه، گروهای به نظرم تازه نفس دارن تزریق میشن به فضای تئاتر ما و تو این میدان فرهنگی تئاتر به نظرم میاد که صداهای تازه‌ای داره به گوش میرسه. از این بابت فکر میکنم که مثل هر انتخابی که توش به هر حال یک جور تقلیل گرایی وجود داره و ما مجبوریم دست به انتخاب بزنیم، به نظرم میاد اجراهایی که واجد یک جور اهمیت بودن چند نظر فرمال چند نظر محتوایی، از نظر من اجراهایی مثل مثلا فرشته تاریخ کار آقای محمد رضایی راد، لانچر کار دوستامون پویا سعیدی و مسعود سرامی، نمایش اصل به کارگردانی خانم پرنیا شمس
بله.
و همچنین نمایش بیگانه در خانه کار سید محمد مساوات، همچنین اجرایی مثل این یک کنفرانس از شکست ماست کار مهران مرادی که به نظرم جزو کارگردان هایی بود که تو دوتا اجرایی که امسال داشت تو این اجرا موفق بود ولی تو اجرای فاشش به نظرم ناموفق بود، تنشوری کار رضا ثروتی که برگرفته از صحنه‌ای از یک ازدواج برگمان کارگردان شهیر سوئدیه، کمیته نانه به نظرم میاد لیلی آج هم واجد یک جور اهمیت بود، اجرایی که متاسفانه به وضعیت کرونایی تقریبا گرفتار شد و خیلی دیده نشد ولی به نظرم واجد یک جور ارزش بود، نمایش خانم پگاه تبسی نژاد بود به نام زمستان داخلی خانه عروسک
بله.
و از اون طرف به نظرم میاد جز اجراهای خوب امسال اجرای سکوت سفید کار کوروش سلیمانی، همچنین اجرای شهیدن از عباس جمالی که اینجا هم بحثش رو فکر بله. داشتیم، نمایش لرز از داریوش علیزاده و جمعه کشی اسماعیل خلج، استاد نوروز پینه دوز کار آقای رحمت امینی و مانستر کار کوروش شاهونه.
خیلی خب، یه فهرستی رو محمد حسن خدایی ازشون اسپورت. فقط من این نکته رو به شنونده‌های عزیز عرض بکنم، سالهاست این رو به جرأت میشه گفت که در فضای تئاتر خارج از تهران در شهرستان ها داره اتفاقای خیلی خیلی جذاب و مهمی میفته که بخشی از اونها در جشنواره بین المللی تئاتر فجر هم امکان حضور در تهران و اجرا برای اهالی تئاتر و علاقمندان و شهروندان تهرانی پیدا میکنن، نمایشایی که به واقع اهمیتشون نه تنها از آثاری که در تهران اجرا میشه کمتر نیست که گاهی وقتا یک سر و گردن بالاتر از نمایشای تهرانی میستن، اما متاسفانه به دلیل همین فاصله‌ای که وجود داره و اینکه امکان تماشای این آثار برای ما خیلی فراهم نیستش، حالا مثلا بنده یا محمد حسن خدایی عزیز به واسطه شرایط کاریمون هر از گاهی این امکان رو داریم که در یک شهری حضور پیدا بکنیم یا در یک استانی و نمایشاشون رو ببینیم، ولی واقعیت اینه که این فاصله همچنان هستش و خیلی امکان تماشای همین آثار نیست. برای من در فهرستی که آقای خدایی الان برای شما خواندن متاسفانه جای بسیاری از آثار شاخص شهرستانی خالی است، به عبارتی اگر این آثار امکان اجرای عمومی در تهران داشتن یا ما بالاخره میتونستیم ببینیم، قطعا توی این فهرست حتما از آثار شاخص شهرستان چند نمایش بود که خیلی حرف برای گفتن داشتن، اما مجبوریم بسنده بکنیم با آنچه که در تهران اجرا شده با ادای احترام ویژه به همه هنرمندان تئاتر در شهرهای مختلف کشورمون و طبق معمول آرزوی این که این فضا فراهم بشه که ما هم بتونیم از دیدن آثار هنرمندانی که خارج از تهران دارن روی صحنه زحمت میکشن لذت ببریم و قطعا در فهرست ما اون وقت اون آثار هم جا پیدا میکنن. لطفا با ما همراه باشید تا وارد صحبت درباره همین نمایشی بشیم که آقای خدایی ازشون اسپورت.
پیدایم کن، رهایم کن از این تردید خورنده یأس بیهوده، ترس در آسایش. میتوانم فضایم را پر کنم، میتوانم زمانم را پر کنم، اما هیچ چیز نمیتواند این حفر در درون قلب مرا پر کند. نیاز زنده ماندن که جانم را برایش میدهم. زود بیا یارو. اما
نگفتم آیو، اما گفتم نه.
نمیتونی، هرگز، باید، نباید، میشه، نمیشه، غیر قابل مذاکره ها. سعی نکن با درست کردن من ذهنمو کور کنی. گوش کن و بفهم. اگه حس تحقیر به دستا، سعی کن به روی خودت نیاری. به زبون نیاری، لاغه به من نکن.
من تحقیر
نمی کنی.
نه،
تقصیر تو نیست، تقصیر تو نیست. روزی هزار مرتبه اینو میشنوم، تقصیر تو نیست. میدونم تقصیر من نیست. بیشتر وقتا تو باعث میشی شروع کنم فکر کردم اینکه تقصیر منه. میدونم.
بسیار خب، محمد حسن شروع کن. میخوای از اولین نمایش فهرستت آغاز بکنی؟
والا اولین نمایش که انتخاب کردم و به نظرم یکی از مهمترین اجراهایی بود که تو این چند سال اخیر از محمد رضایی‌راد بر صحنه دیدیم، نمایش فرشته تاریخ بود.
بله.
که مربوط میشد به زندگی فیلسوف شهیر آلمانی والتر بنیامین و شبی که بنیامین باید تصمیم میگرفت که نسبت به زندگیش در قبال هجمه فاشیزم چه تصمیم بگیره. نکته‌ای که در قبال ژست اینجا اتفاق میافتاد این بود که دوباره رضایی‌راد از طریق والتر بنیامین و رابطش با برش دوباره داشت به مفهومی به نام ژست که یه جور وقفه در همین حرکت و یه جور ایستایی در حرکت هست، دوباره داشت فکر میکرد و یه جور پیشنهاد زیبایی شناسانه داشت که چگونه ژست میتونه تو تئاتر به کار انتقال مفهوم بیاد و از نظر فرمال هم اجرا رو واجد یک جور ارزش کنه.
یه نکته که در مورد محمد رضایی راد بد نیست بهش اشاره بکنیم که 2 سال پیش محمد رضایی راد با نمایش فعل اون موقع هم تونست خیلی برای علاقمندان به تئاتر و اهالی تئاتر جذاب ظاهر بشه. اون نمایش هم نمایشی بود که دیدگاه‌هایی در خودش داشت و در واقع توصیه‌های اجرایی داشتش که خیلی متفاوت بود.
اونجا البته بیشتر به خود مفهوم کنش میپرداخت از این بابت که خود اسم نمایش هم فعل بود.
بله.
و پیشنهاد رضایی‌راد این بود که تنها قسمتی از زبانی که تحت تأثیر هیچ امر بیرونی قرار نگرفته و مستقیما یک کنشی رو بر صحنه اعمال میکنه. اون نمایش خیلی مهم بود. قبل‌تر از اون به نظرم به روایت دوشیز ملفی بود که به نظرم میومد اون هم یک اجرای بسیار مهمی بود تو زمانه خودش. ولی فرشته تاریخ با تمام نقدایی که به اجرا وجود داشت و او رو کمی به حال عبوس، گاهی اوقات حتی متکلفانه و حتی من شنیدم که مثلا یوسف عبازری اعتقاد داشته که اجرا چیزی بیشتر از همین فیگور تاریخی والتر بنیامین در همین انبوه استفاده از گزینگویی ها انگار اتفاق دیگه‌ای براش نیافتاده. ولی با تمام این جوانه من فکر کنم همچنان فرشته تاریخ جز مهمترین اجراهایی بود که امسال ما بر صحنه دیدیم، هم از بابت شیوه تولیدش، نوع بازی ها، همکاری که خود گروه داشتن، هم اون چیزی که به نظر می اومد خود رضایی‌راد در قبال یک سوژه تاریخی و فلسفی اعمال میکرد.
بسیار خب، نمایش بعدی؟
نمایش بعدی که به نظرم می اومد دیگه تقریبا میشه گفت یک پدیده تقریبا جامعه شناختی هم برای همه ما شد، نمایش لانچر بود به کارگردانی پویا سعیدی و مسعود سرامی.
لانچر پنج نمایشی که قصهش در واقع از جشنواره تئاتر دانشگاهی 2 سال قبل آغاز شد، رسید به جشنواره تئاتر فجر 37 و بعد از آغاز سال 98 اجرای عمومی شروع شد. اجرای عمومی که یه جورایی رکوردم زد
و فکر میکنم از اون اجراهام هستش که مثل اون اجراهایی که توی انگلستان مثلا از شکسپیر بر صحنه میاد میتونه تا ابد هم اجرا بره و همچنان مخاطب داشته باشه و حتی کسایی باشن که دوست داشته باشن چند دفعه این اجرا رو ببینن. اجرام از این بابت مهم بود که دوباره به نظر می اومد خیلی مبتنی بر قصه بود.
آره،
مؤلفه‌های ژانر رو خیلی رعایت میکرد از بابت نوعی تقریبا درام جنایی که توش به هر حال ما یه کاراگاه داریم، قراره که راز و رمزها آشکار بشه. نکته دیگه ای هم که وجود داشت خود جغرافیایی که استفاده میشد، از این بابت که همیشه پادگان‌های نظامی به هر حال توش یه مقدار نفوذ کردن و روایت کردن همیشه حساسه
من.
و حالا اونجا ما اتفاقاتی داشتیم که خود این راز و رمزها رو شدت بیشتری میبخشید. یک مکانی بودش که تقریبا میشه گفت نفوذ کردن به اون تقریبا مشکل تره، اونم جاییه که مثلا حفاظت اطلاعاتی که زمان شاه نسبت به سربازها مثلا اتفاقاتی که صورت میگرفته رو زیر نظر داشته. از این بابت من فکر میکنم که لانچر تونسته بود با یه جور شجاعت و تقریبا میشه گفت حتی رندی به یک نقطه ممنوعی وارد بشه و با یک روایت تقریبا هم مستقیم و هم کمی فاصله گیرانه موضوعی رو مطرح کنه که تو جامعه ما به هر حال بهش حساسیت وجود داره و از این بابت به نظرم می اومد که یک جور تقریبا پیشنهاد جدیدی هم برای خود هم نمایشنامه نویسی توی ایران بود و هم از نظر اجرایی هم به نظر می اومد که لانچر خیلی مبتنی بر اون سنت کلاسیکی بود که ما توی روایت کردن داریم، ولی چون اون رو خیلی خوب استفاده میکرد به نظرم میومد خیلی موفق بود و مخاطبین هم خیلی اون رو دوست داشتن.
حکیم در بستر بیماری افتاده و همسرش بالای سرمو بسیار نگرم.
احساس میکنم به پایان عمرم نزدیک شدم. ای کاش اون باد به زن رو حداقل بار کوره نمیکرد. او برای خوش کردن گل کورم به کارتان میآورد.
دم آخر بهتر نیست میشه یه گفتن این کلمات دعا کنید. آیا من کتاب مقدس را نخوندم و نمیدانم که تنها باید به یک شون پای بر باشم؟ باشد باشد، اگر شما به صداقت من شک دارید همینم در حضور شما میمیرم تا ثابت کنم کتاب من.
نه این کار را نکنید بانو، این کار را نکنید. برای من تنها با آنچه گفته این پای من ناچید کافی. او چشمایم
چشم
یا جو سیاهی چیزی نمیبینم. آره میمیرم.
نمایش بعدی به نظرم میومد که نمایش است که اینجا هم فکر کنم در رابطهش صحبت شد، اوائل سال بود.
بله، موقعی که اجرای عمومی داشت در تالار مولوی.
تو تالار مولوی کار خانم پرنیا شمس که با دوستاشون به نظرم میومد یک تئاتر رو تولید کرده بودن که دانشجوهایی حالا داشتن یک نگاهی میکردن به دوران دبیرستانشون،
به گذشته خودشون.
بله،
این دومین نمایش توی فهرست شماست که به حاصل فعالیت جریان تئاتر دانشگاهی محسوب میشه دیگه.
بله دیگه، بعد لانچر 5 نمایش اصل جزء همون تئاتر دانشگاهی یا تئاتر دانشجوییه که به نظرم میاد همچنان جزء مهمترین اتفاقات تئاتری کشوره و اغلبا هم پیشنهادهای جدید فرمال و محتوایی رو اغلب از جانب این دوستان میبینیم.
بله،
نمایش در رابطه با یک مدرسه غیر انتفاعیه که یکی از دانش آموزان از شهر رشت در وسط سال میاد و اونجا ثبت نام میکنه و واجد یک جور روابط تازه‌ای توی اون دبیرستان میشه و کل مناسباتی که ما توی اون دبیرستان داریم با این اتفاق تازه به هم میریزه. یه نظمی اونجا هست، یک ثباتی وجود داره که ورود این غریبه باعث میشه اون به هم بریزه و نکته مهمی که تو اجرا وجود داشت از نظر فرمال جایی بود که ما معلمین و مدیران رو میدیدیم که حضور فیزیکی داشتن ولی نه بدنشون نه صداشون نه دیده میشد نه شنیده میشد، ولی ما از طریق نوعی ریاکشن هایی که دانش آموزایی که اونجا وجود داشتن متوجه می شدیم که چه چیزی گفته شده و نسبت اینها با کسایی که دیده نمیشن و شنیده نمیشن چیه. چیزی که توی اجرا به نظر من مهم بود اونم باوری بود که کسی که توی این دبیرستان دچار مشکل شده بود اون جایی به نظرم میومد که اهمیت پیدا میکرد کار، که به یک باوری که احساس میکرد درسته وفادار میمون و هزینه این وفاداریش هم با اخراج شدن از اون مدرسه
پرداخت
میکرد. این به نظرم یه نکته خیلی مهمی بود که در زمانی که به هر حال میانمایگی و حل شدن تو وضعیت موجود تقریبا خیلی دیده میشه، اصل به نظرم میومد یه اتفاق بود توی زمین.
یه نکته در مورد اصل حتما باید بهش اشاره بکنیم به نظرم، اگه من خودم قرار باشه در اصل یک نکته ممیزه رو از بین همه حالا نکاتی که داره انتخاب بکنم، نگاه ویژه کارگردان به بحث میزانسن در اجراست. یعنی این که یک میزانسن کاملا مهندسی شده پرتعداد ولی کاملا واجد منطق که هم باور بصری تماشاچی رو یه مقدار به چالش میکشه و همین که در نوعی از آشفتگیش منطق کاملا مشهودی داره که میتونه کمک بکنه به روند نمایش. برای من این نکته توی اصل خیلی مهم بود با توجه به اینکه خب کارگردان هستم، یک دانشجوی در واقع حالا میشود گفت خیلی جوان هست که با گروهش با هم مدت ها تمرین کردن و کار کردن، نمایش رو تبدیل به اتفاق شاخص کرد. این نمایش است جز نمایشی بود که اون هم حالا به تعبیری در شکل دیگری قربانی کرونا شد، از این جهت که بعد از اون اجرایی که در تالار مولوی در اوایل سال داشت قرار بود که، یعنی شروع هم کردن در پایان سال در تئاتر مستقل دوباره نمایش رو اجرا بکنن که بعد از فکر میکنم یه چیزی حدود مثلا نیمی از اجرایی که صحبت کرده بودن خورد به ماجرای کرونا و تعطیلات.
البته اونا باز به نظرم از بختیاریشون بود که تونستن اجرای زیادی برن. حالا فکر کنم قرار بود که تمدید بشن و میتونست البته تو 30 بهمن ماه تمام بشه کارشون و به نظر میومد که قرار بود تمدید بشه. باید موافقم که جز اجراهایی بود که طراحی صحنه‌ش هم خیلی جالب بود.
آره.
یعنی ما به عنوان تماشاچی دقیقاً جایی نشسته بودیم که دانش آموزان مقابل ما میستادن و ما رو خطاب میکردن.
خب همین دلیل میگم تو میزانسن و باور بشری ما رو یه مقدار به چالش میکشید.
ما انگار جای اون مدیران بله. و معلمانی بودیم که اینا رو مورد خطاب قرار
بسیار میدن. خب ما فرصتمون به پایان رسید، اما این فهرستیه که نمیشود به سادگی ازش گذشت، به دلیل اینکه واجد نام مهمترین نمایشی است که در سال 98 در تهران روی صحنه رفته. اجازه بده محمد حسن الان با شما خداحافظی بکنیم در این بخش و ازت دعوت بکنم که در برنامه بعدی ما هم حضور داشته باشی تا ادامه فهرست رو با همدیگه مرور بکنیم، یه نگاهی بندازیم. امیدوارم که توی برنامه بعد بتونیم فهرست رو به پایان برسونیم. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که این بخش نقد و نظر رو شنیدید. اگر که دوست داشتید و اگر می‌خواید که با باقی نمایش‌های برگزیده سال 98 آشنا بشید و دوباره در موردشون صحبت بشه، حتما برنامه بعدی ما رو هم بشنوید. اجالتا نقد و نظر به پایان رسید، اما جادوی صحنه همچنان ادامه داره. من از محضرتون مرخص میشم.
جلوه های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گرین، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تدوین، تصویر در جادوی صحنه.
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
روز بخیر میگم به همه شمایی که شوق رویش جوانه ها و درختان رو نادیده نمیگیرید، همه شمایی که از خودتون و از اطرافیانتون مراقبت میکنید اما نگران و وحشت زده نیستید. امیدوارم بهترین ها در انتظار شما باشه در بهار پیش رو.
نامه نمایش.
اهمیت بیان در نمایش موضوع این بخش برنامه امروز ماست. صدا و بدن بازیگر بزرگترین و مهمترین ابزار اوست. تا به حال دقت کردید که نوازندگان حرفه‌ای چطور از سازهای خود مراقبت می‌کنند؟ آنها با وسواس تمام سازهای خود را تمیز نگه می‌دارند و به آنها می‌رسند. بازیگران تئاتر هم همینطور باید از بدن و صدای خود مراقبت کنند. شما به عنوان یک بازیگر تئاتر باید تنفس دیافراگمی را یاد بگیرید. تمام تماشاچیان باید بتوانند صدای شما را بشنوند، حتی کسی که در دورترین صندلی سالن تئاتر نشسته. بسیاری از ما عادت داریم از قفسه سینه نفس بکشیم. برای همین هم صدای رسایی نداریم. برای داشتن صدای رسا و پرحجم از دیافراگم نفس بکشید. این نوع تنفس یعنی تنفس از شکم صدای کاملا پر و رزونانسی تولید می کند. این مدل تنفس برای پرنفوذ صحبت کردن بسیار توصیه می شود. تنفس از دیافراگم از هر گونه فشار غیر ضروری روی تارهای صوتی جلوگیری می کند. بهتر است از زمزمه کردن دائم اجتناب کنید، چون روی صدا و تارهای صوتی شما تأثیر بدی دارد. تمرین با کلمات از دیگر نکاتی است که باید به آن توجه کنید. یک تمرین دیگر در فن بیان در تئاتر و نمایش این است که بازیگران قبل از رفتن به صحنه باید روی متن کار کنند و با کلمات تمرین کنند. برای این کار متنی را با صدای بلند و با تمرکز روی نفس و صدایتان بخوانید. مثلا جمله خاصی را ابتدا زمزمه کنید و بعد با صدای بلند بخوانید. وقتی بازیگران متنی را با صدای بلند می‌خوانند، می‌توانند احساسات و منظور جدیدی را در متن کشف کنند. پیشنهاد می‌کنیم حواس شما به سرعت حرف زدنتان باشد. یکی از بدترین عادت‌های یک بازیگر تند یا کند صحبت کردن است، مگر اینکه نمایشنامه اینطور بخواهد. وقتی تند صحبت می‌کنی، تماشاگران به سختی متوجه حرف‌های شما می‌شوند. وقتی کند صحبت می‌کنید، حوصله اطرافیان و تماشاگران را سر می‌برید. نرخ ایده‌آل صحبت کردن چیزی بین 120 تا 160 کلمه در دقیقه است. اهمیت بیان در نمایش موضوع این هفته نامه نمایش بود. صحنه زندگی شما پر از جادوی امید و خدا حافظ.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
پویش کرونا را شکست دهید.
گاهی دست ندادن نشانه احترام به سلامت دیگران است. مراقب انتقال بیماری به دیگران از طریق دست‌های آلوده باشیم.
عصرتون بخیر و خوشی. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. ممنونیم که شبکه فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم فرهنگستان رو بشنوید. از گروه ادب و هنر مدت این برنامه حدود 24 دقیقه است و شما میتونید با فعالیت های فرهنگستان